بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمون یه سری مباحث مقدماتی بود برای اینکه برسیم به مباحث اصلی مربوط به احکام قانونگذاری. توضیحاتی رو جلسات گذشته عرض کردم. یکی از مباحث مقدماتی این بود که مسئله قانون و قانونگذاری از چه زمانی مطرح شد در جامعه ما و علما چه موضعی نسبت به مسئله قانونگذاری اتخاذ کردن. عرض کردیم که قبل از دوره مشروطیت مسئله قانونگذاری در جامعه ایران مطرح شد، مشخصا یک رساله نوشته شد به نام رساله یک کلمه که منظورش از یک کلمه همون قانون بود. شاید قدیمی ترین کتابی که مربوط به قانونگذاری نوشته شده همین کتاب هست، از فردی به نام میرزا یوسف خان مستشار الدوله نوشته شد این کتاب. و او البته حرفش این بود که برخلاف اون چه که معروف هست که این کتاب در مقابل شریعت نوشته شده، اما ظاهرا مقصود نویسنده این بود که با توجه به اختلاف فتاوایی که در بین علما هست، چون مبنای رفتار مردم در جامعه ما همین احکام شرعی بوده، مردم از مجتهدین تقلید میکردن و بر اساس رساله های عملیه رفتار خودشون رو تنظیم میکردن. حرف این بود که این فتواهای متعدد توسط خود علما مثلا دور هم جمع بشن و یک فتوا رو تحت عنوان قانون در اختیار مردم قرار بدن تا مردم رفتار خودشون رو بر اساس اون یک فتوا که ایشون نام قانون برش میگذاشته، بر اساس اون یک فتوا رفتار خودشون رو تنظیم کنن. به خصوص در مسائل اجتماعی امکان این که دولت و ملت بر اساس فتواهای متعدد بخوان عمل بکنن وجود نداره، باید یک چیز مبنای رفتار اونها باشه. لذا ایشون این پیشنهاد رو مطرح کرده. من یک فرازی از این عبارت این کتاب رو، دو تا فراز رو براتون میخونم که مقصود از قانون در اوائلی که مطرح شد در جامعه ایران در دوره ناصرالدین‌شاه مشخصا این کسی که این ایده رو مطرح کرد دیدگاهش چی بود. نوشته چون کتب فقهیه اسلام اقوال ضعیفه را نیز حاوی است و هر قولی اختلاف کثیر دارد، به نحوی که تمیز دادن صحیح از ضعیف دشوار است، اگر چه مجتهد و مفتی باشد مگر اعلم از علمای عظام، بهتر می بود که به فرمان به مفاد فرمان جلیل و اعتصم و به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، علما متفق شده قوانین شریعت را معین فرموده بنویسند و همه مهر کنند و اولیای دولت و وکلای ملت نیز مهر کرده و در خزانه ضبط نموده و از روی آن نسخ متعدده طبع کرده، تمام حکام و صاحبان دیوان از اعلا و ادنا حتی کت خدایان شهرها بدانند که بنای عمل عامه مردم بر شریعت می باشد و قادر به اجرای حکم خلاف قانون شریعت نخواهند بود. حرف این بود که یک کتاب یعنی یک کنه یک رساله عملیه که مورد اتفاق همه علما باشه، نوشته بشه، همه حکام و صاحب منصبان بدونن که حق ندارن در خلاف اون عمل کنن، چون مبنای رفتار مردم، حالا به تعبیرشون بنای عمل عامه مردم بر شریعته و حکام و زمانداران حق ندارن خلاف شریعت عمل کنن. بعد انتقاد میکنه از این که ما بخوایم در جامعه مسلمان قانونی رو که از کشورهای دیگه گرفتیم رو بخوایم اجرا کنیم. با نقد بر این مطلب میگه من نگفتم که کد فرانسه یا سایر دول را برای خودمان استنساخ کرده معمول بدارید. مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه و سهل العباره و سریع الفهم و مقبول ملت باشد. تدوین چنین کتابی ممکن است، خصوصا در دیوانی که اجزای آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشد. همه کتب معتبر اسلام را حاضر و جمله و به جمله کدهای دول متمدنه راجع کنند و در مدت قلیل کتابی جامع بنویسند. چون کتابی چنین مقبول اولای ملت نوشته شود و به دست خط همایون شاهنشاه برسد و حفظ آن بر عهده مجلس مخصوص و مستقل سپرده شود، لا محاله وظیفه دولت و ملت اطاعت بر قانون می باشد. یک کلمه که من گفتم این است و تدوین چنین کتابی به طریق مزبور یعنی بر وجه مذاکره و مشاوره در نزد اسلام نامسبوق نیست. خلاصه اولین بار که مسئله قانون و قانونگذاری در جامعه ما مطرح شد، اون کسانی که این ایده رو داشتن مشخصا نویسنده این کتاب نظرش این بود که ما بالاخره برای عمل مردم یک کتاب چه و یک دستورالعمل در اختیارشون بگذاریم، ولو اینکه مواد به این کتاب و دستورالعمل کاملا باید منطبق با شریعت باشه. تا اینکه گذشت در عصر مشروطه مسئله قانونگذاری و تشکیل مجلس مطرح شد. اون روز عرض کردم که موضع علما را اگر بخوایم دستبندی کنیم در مواجهه با مسئله قانون و قانونگذاری، میتونیم به چهار گروه علما را تقسیم کنیم. اون روز هم فهرست را عرض کردم، امروز میخوام مستندات هر کدام از این شد چهار تا دیدگاه رو خدمتتون معرفی کنم و برخی از عبارتهای رساله های اون دوره رو براتون بخونم که از مجموعه این عبارات در میاد که علما دست کم چهار موضع در مسئله قانونگذاری اتخاذ کردن. البته برخی از این مواضع با هم دیگه به یک مبنا برمیگرده، برخی دیگه است به مبنای دیگری. یکی این که یه گروه از علما گفتن که مطلقاً قانونگذاری در جامعه اسلامی حرامه، به خاطر اینکه جوامعی که جوامع اروپایی که آمدن دور هم جمع شدن و قانون نوشتن، چون قانون نداشتن، چون بلا تکلیف بودن، برای جلوگیری از رفتار بی حساب و کتاب سلاطین و صاحبان قدرت و مستبدین آمدن مجلسی درست کردن، قانون نوشتن، گفتن باید رفتار دولت مردان منطبق با این قانون باشه. خب اونا حق داشتن یه ضابطه و معیاری برای رفتار دولت مردانشون مشخص بکنن، ولی ما در یه جامعه زندگی میکنیم که دولت و ملت تکلیف خودش رو میداند و اون حرکت بر مدار احکام شریعت است. ما شریعت داریم، شریعت هم همون قانونه، چون ما معتقدیم که شریعت اسلام حکم همه رفتارهای انسان رو مشخص کرده، حتی کوچکترین رفتاری که ممکنه که اتفاق بیفته، حتی عرش الخرج، حتی خسارتی رو که به خاطر یک جنایتی دیگه مرتکب شده و یک صدمه ای و لطمه ای به کسی وارد کرده، مشخصه که جریمه چیه. حتی تا این حد همه احکام، یعنی همه رفتارها و همه موضوعاتی که شما تصورش رو بکنید، حکمش در شریعت معلومه. خب ما که پیرو یک چنین دینی هستیم، بلا تکلیف نیستیم تا بخواییم دور هم جمع بشیم و قانون بنویسیم. دور هم نشستن و قانون نوشتن این یه نوع بدعته، دکونباز کردن در برابر شریعته. بنابراین قانونگذاری مطلقا حرامه، ما حق نداریم بریم به سمت قانونگذاری. خب اگر سوال کردن پس تکلیفمون چیه، میگیم تکلیف دولت و ملت معلومه، همشون باید طبق احکام شریعت عمل کنن، احکام شریعت هم معلومه. این یک دیدگاه که مشخصا در برخی از نوشته های شیخ فضل‌الله نوری و همفکران ایشون مشاهده میشه. در رساله حرمت مشروطه ایشون با صراحت گفته که به قانونگذاری بدعته. این که شما قانونی بنویسید و در برابر شریعت قرار بدید، این بدعته در دینه و بدعته در دین حرامه. حتی اگر بگید که ما فعل مباح رو آمدیم در دایره مباحات اومدیم قانون وضع کردیم، فعلی که شرعا مباح است رو نمایندگان مردم آمدن مثلا الزامش کردن. مثال دادم اون روز، این قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی داره یه کارهایی رو مباحی رو بر شما الزامی میکنه، میگه به چهارراه رسیدی اگه چراغ قرمز بود باید توقف کنی، در حالی که حکم اولیش این است که من هر جوری دلم خواست باید بتونم برم، سر چهارراه رسیدم بتونم با آزاد برم. این که ما میایم مقرره میگذاریم، میگیم اگه چراغ قرمز بود باید توقف کنی، اگه اینجا تابلو کاشتیم اینجا نباید توقف کنی، از این خیابون نباید بری، اینا در واقع الزام قانونی رفتاری که ذاتاً مباحه. من حق ندارم کاری که ذاتاً مباحه رو الزامی بکنم، این بدعته. تازه بیان بگم که اگه تخلف کردی از این الزامی که من گذاشتم، مجازاتم میشی، جریمه هم باید بدی، اینم یه بدعت دیگری است که مرحوم نائینی یکایی که این پاسخها رو، یکایی که این اشکالات رو که بدعته، پاسخ داده و گفته که هیچ کدوم از اینا بدعت نیست. به هر حال این یک موضع بود که اتخاذ کردن، گفتن قانون گذاری مطلقاً بدعت است و حرام و ما اصلا حق نداریم اقدام به قانون گذاری بکنیم. تازه اگر بنای بر قانون گذاری هم باشه در امور عامه یا به تعبیر شما در امور عرفی و دولتی، این شأن فقهاست نه شأن نمایندگان اصناف مختلف، بزازها و قصابها و نمیدونم خبازها و میدونید صنوف مختلفی در مجلس مشروطه به نمایندگی از صاحبان اصناف آمدن در مجلس و قانونگذاری توسط اونا انجام میشد. موضع دیگر که در لسان برخی از علمای مشروطه‌خواه مشاهده میشه این است که گفتن ما اگر میگیم قانونگذاری رو کنیم، این قانونگذاری در راستای اجرای هرچه بهتر احکام شریعته. ما نمیخوایم در برابر شریعت قانون وضع کنیم تا شما بگید این دکان باز کردن در برابر شریعته و بدعته. نه، حالا عبارتشون رو نخونم. ما میخوایم بگیم این وجوب زکاتی که در شریعت آمده، این چجوری اجرا بشه که حق به حقدار برسه. چند تا مأمور جمع‌آوری زکات داشته باشین، در هر منطقه چند تا داشته باشین، اینا چجوری زکات رو جمع‌آوری کنن، اگر مصارف معینی داریم زکات چجوری این رو به مصرف واقعیش برسونیم، به دست صاحبان حقش برسونیم، میخواییم یه مقرراتی رو وضع کنیم که این وجوب زکاتی رو که شارع گذاشته به گردن ما اینو به درستی اجرا کنیم. منظور ما از قانون گذاری اینه. اگر شارع مالیاتی رو مقرر کرده، اگر شارع گفته جهاد واجبه، ما میخواییم یه مقرراتی بگذاریم اگه بنا شد جهاد کنیم یا دفاع بکنیم، مثلا فرمانده سپاه چه خصوصیاتی داشته باشید، از هر منطقه چند تا فرمانده جذب کنیم، چند تا نیرو اعزام کنیم، این خصوصیات و مقرراتی رو که برای اجرای هر چه بهتر احکام شریعت هست اینا رو بخواییم مشخص کنیم. تازه اینا رو به دینم نسبت نمیدیم تا شما بگید بدعته. اینا رو به گردن شریعت و صاحب شریعت نمیخواییم بگذاریم، چون تعریف بدعت این است که شما قانونی رو وضع کنید و به شریعت و به دین نسبت بدید. ما چنین کار رو نمی کنیم تا شما بگید بدعته. این هم موضع دومی که برخی از علما داشتن. در حقیقت این یه موضع واکنشی بود در برابر علمای مخالف مشروطه که می گفتن قانونگذاری بدعته. اینا هم خواستن توضیح بدن، بگن نه منظورم از قانونگذاری چیه و با اینی که ما میگیم هیچ تعریف بدعت برای جز نمی کن. یکی دیگه از موضع گیری هایی که از لابلای برخی از کلمات علما در اون دوره میشه استفاده کرد این است که گفتن ما که میگیم قانونگذاری، ما هم همین حکم شریعت رو لباس قانون بپوشونیم، شبیه کاری که مثلا در دولت عثمانی انجام دادن، این رساله مجلت الاحکام العدلیه رو نوشتن. این کتاب مجله در واقع همون احکام شرعی رو در قالب ماده ماده قانونی تنظیم کردن. مجلت الاحکام العدلیه در دولت عثمانی نوشته شد برای این که حکام وظائفشون رو بر اساس این مواد قانونی بدانن، که بعداً اون رو عرض کردم کاشف الغطاء هاشم حسین کاشف الغطاء آمد این مجله رو تحریر کرد، اسمش رو گذاشت تحریر المجله، یعنی احکامش رو بر اساس فقه امامیه. اونم آمد گفت که جامعه شیعی هم میتونه بر اساس این تحریر المجله اداره بشه، یعنی احکام شریعت را لباس قانون بهش پوشاندن، با یه ادبیات سلیس و روانی در اختیار کارگزاران و در اختیار مردم بگذاریم که تکلیفشون رو بدانن. اینم موضع دیگر. و موضع چهارمی که در عبارتهای علمای مدافع مشروطه هست از جمله مرحوم ناهینی این است که نه تنها قانونگذاری بدعت نیست، بلکه در یک قلمرو مشخص و معینی ما حق داریم قانون وضع کنیم. احکامی رو که شما در شریعت مشاهده میکنید اینا احکام امور شرعی است. ما یه سری اموری داریم که امور عرفیه، شارع در این دخالتی نکرده، اینا رو سپرده به خود مردم. امور عرفی رو شارع واگذار کرده به اینکه مردم خودشون با عقل و تدبیر و اینها راجبش تصمیم بگیرن، یا به تعبیر مرحوم ناینی قلمرو مالانفسی. هر قلمرویی که هر موضوعی که ما رفتیم و دیدیم نفسی از ناحیه شارع مقدس نرسیده، این قلمرو مالانفسیه و میتونیم درش قانون وضع کنیم. یا به تعبیر برخی از علما مثل علامه طباطبایی در دایره مباهات، یا بفرمایید دایره غیر الزامیات که مستحبات و مکروهات رو هم شامل میشه، مباهات بالمعنی العام، یا با عبارت ها و تعابیر مختلف بگید در قلمرو اباحات اصلیه، یعنی افعالی که شارع راجبش هیچ موضعی نگرفته. آیا من مثلا در حالا مثال ممکنه مثالی باشه که ما بگردیم یه چیز راجبش پیدا بکنیم، من در مجلس جشن چه لباسی بپوشم، در مجلس عزا چه لباسی بپوشم، اصلا چه لباسی من مناسب حال، لباس بلند بپوشم، لباس کوتاه بپوشم، رنگش چی باشه، مدلش چی باشه. شارع نسبت به اینها اظهار نظری نکرده. شما تو آیات و روایات برید نگفته چه لباسی بپوشید. یک معیارهای کلی ممکنه که به تعبیر مرحوم شهید مطهری اونی که از شعر استفاده میشه این است که شما لباسی نپوشی که این نشانگر این باشه که توفیلی بیگانگان هستی، یا لباسی بپوشی که انگشت‌نما باشی که خیابون را میری اینجوری نشونت بدن. غیر از این ملاکات کوتنج و ملاک کلی شاره نگذاره تو چه لباسی رو پوشی، موهاتو چجوری درست کن، صورتتو چجوری مثلا آرایش بکن. اینا رو شاره براش یک ضوابط کلی ممکنه مشخص کرده باشه، ولی شما آزادی. اتفاقا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی برخی از امور هست که اصلا شارع نباید درش دخالت بکنه. کمال دین به این است که در اون حوزه ها دخالت نکنه. ایشون تعبیر میکنه به امور متغیر. یه سری امور هست که بر اثر تحولات زمان و مکان تغییر میکنه. دین که یک امر ثابتی اقتضا نمی کند که نسبت به امور متغیر آمده باشه قانون ثابت جعل کرده باشه. کمال دین به این است که در امور متغیر دخالت نکرده باشه، اینو واگذار کرده باشه به خود مردم. و این یکی از ویژگی‌های مثبت شریعت اسلام است که در امور متغیر وارد نشده. امور متغیر رو این که ما در جنگ از چه ابزاری استفاده کنیم، آیا این جا داره که شارع بیاد قانون ثابت جعل کنه الا ولابد باید با شمشیر به جنگی؟ نه، امروز شما میبینید جنگ های امروزی چه تحولاتی در این رخ داده، از چه ابزارهایی برای جنگ ها استفاده میکنن که در گذشته اصلا تصورش هم نمیکردن. در آینده هم ممکن از ابزارهای استفاده بشه ما امروز اصلا تصورشو نمیتونیم بکنیم. خب آیا دین که امر ثابتی است باید نسبت به این اموری که روز به روز در حال تغییر و تحوله بیاد قانون ثابت جعل کنه؟ این اصلا نشانه عدم بلوغ اون دین هست. بلوغ یک دین، بلوغ یک مکتب حقوقی این است که در امور متغیر وارد نشده باشه. مرحوم نائینه میگه که در قلمرو مولانا صفی قانونگذاری بلا مانع نه تنها بدعت نیست بلکه به خود مردم واگذار شده. ما اگر سخن از قانونگذاری مطرح میکنیم در نظام مشروطه، منظورمون قانونگذاری در امور عرفیه. قانونگذاری در این قلمروه که هیچ ربطی به شریعت نداره، شریعت در این حوزه ها اصلا وارد نشده. این هم یک موضع دیگری که ما در کلمات علما میبینیم نسبت به مسئله قانونگذاری و مجلس شورای ملی اظهار نظر کردن. من عبارتهایی رو در همین زمینه از رساله های اون دوره خدمت رو نقل میکنم. از جمله رساله ها رساله ایست که یکی از علمای تبریز نوشته، کشف المراد من المشروطه و الاستبداد، از محمد حسین پسر علی اکبر تبریزی. ایشون مطالب فراوانی تو این رساله از من فقط اون جملاتی رو میخونم که به بحث ما ارتباط پیدا میکنه. این از در رد مشروطیت این رساله نوشته شده. نوشته وجود قوای مقننه و مجریه در مملکت اسلامی حرام و خلاف شریعت است. سرشماری آدم و حیوان و اینکه حکمان باید پنیر سیری سه شاهی و زغال منی یک هزار و برنج سه قران فروخته شود خلاف شرع است. یعنی قیمت گذاری خلاف شرعه. چون هر کسی اختیار مالش داره، میتونه به هر قیمتی بفروشه، هر کسی هم به هر قیمتی دوست داشته باشه بخره. اصلا از نظر گروه از علما این که قیمت گذاری ما مجاز بشیم قیمت گذاری بکنیم رو کالای کسی، ما چنین حقی نداریم. این مربوط به روابط فروشنده و خریداره، خودشون میتونن با هم توافق کنن. ما اهل اسلام و ایمان چون احکام شرعیه وافی و کافی داریم، لذا احتیاج به قوه مقننه نداریم، زیرا شاه و رعیت همه خود را تابع شرع میدانیم. این تکلیف اون معلومه، احکام شرعیه. باز در یک فراز دیگری داره که اینکه مخواد بگه مشروطه با شریعت مباینند و با هم سازگار نیستند، میگه که در صورتی که مقصود وکلا، یعنی مجلسی که درست کردید گفتید وکلای مردم، در صورتی که مقصود وکلا آن است که احکام شریعت را عمل و اجرا نمایند، اگه منظورشون است که اینا نشستن احکام شریعت را اجرا کنند با این قانون گذاری، پس جمع شدن و مشورت کردن، قانون نوشتن و اکثریت آرا را ملاک قرار دادن خلاف است، زیرا اجرای شریعت محتاج مشورت نیست. این که من باید این حکم شرعی رو اجرا کنم، این مشورت لازم نداره، وظیفه من اجرا کنم، نمیتونم مشورت کنم من اجرا کنم یا نکنم. سوال جواب روشنه دیگه. این اشکالاتی که مطرح شده، اگر مقصود وکلا و مشروطه آن است که با اتکای و اکثریت قانون بنویسند و سپس آن را به مرحله اجرا بگذارند، آن هم خلاف شرع است. بله اجماع علما حجت است، اما نه اجماع کتاب فروش و سبزی فروش و بقال و علاف که نمایندگان صنوف مختلف بودند. خب اینا هم برای حقوق کردن خوب بوده دیگه، بقال و بزراج و خصاب. خب این تو این رساله ببینید برخی از علمای ما با مقوله قانون گذاری چه نوع برخوردی داشتن. از جمله رساله ها رساله غربت مشروطه است از شیخ فضل‌الله نوری، یه چند تا عبارت هم از ایشون میخونم. نشته اگر مجلس به دنبال امور عرفی، چون علمای مدافع میگفتن در امور عرفی با هم قانون نمیستن، ترتیبات دینیه لازم نیست، و اگر مقصد امور شرعیه است، این امر راجع به ولایت است نه وکالت. یعنی شأن ولی امره نه شأن وکلای مردم. اصل این ترتیب و قانون اساسی و اعتبار رأی اکثریت آرا اگرچه در امور مباهی بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و می شود، حرام تشریعی و بدعت در دین است و کل بدعت ضلاله. مباح را هم اگر التزام به آن نمایند و لازم بدانند و بر مخالفت آن جزا مرتب نمایند، حرام است. شما با حتی اگر در مباحات اصلی هم باهاش قانون بنویسید، حق ندارید الزامی بکنید، هر کسی تخلف کرد مجازات براش تعیین کنید. مباح نمیتواند با قانون دولتی لازم الاول شود و مجازات بر مخالفت آن مترتب شود. چون توی عبارتهای نائینی هست که یه فعل عناوی شارع خودش با عنوان ثانوی اجازه داده ما فعل مباحی رو الزامی بکنیم، با نظر من یه فعل مباحی رو میتونم بر خودم الزامی کنم، حتی مجازات تعیین کنم، بگم اگه انجام ندادم باید انقدر جریمه بدم. میگه عناوین ثانویه که در شرع منشأ اختلاف حکم میشود، مثل اطاعت والد و نذر و یمین و نحو آن، در فعل محصور است. اینا مواردش مشخصه و اکثریت آراء بقال و بزاز از آنها نیست. یه عنوان جدید شما جعل کردید. در ارتکاب منهیات مجازات مالی نداری. از جمله موارد دیگهشون میگفت که، ولی در قانون مطبوعات مجازات مالی معین نموده. قانون مطبوعات رو مجلس شورای ملی اون موقع نوشت که هر کسی مثلا من کتب ضلال منتشر بکنه، کتب مضل به دین اسلام منتشر بکنه، اینقدر مجازات مالی داره. چون میگه ما در منهیات مجازات مالی نداریم، اونی که داریم حد دست و تعذیر، شلاق و تازیانه، ما مجازات مالی نداریم. خب این امون رو تو اون روز هم اشاره کردم، در دوره جمهوری اسلامی هم برخی از علما معتقدند که ما در تعذیر حق نداریم، خارج از این چارچوبی که شارع مشخص کرده حکم تعذیری صادر بکنیم. حکم تعذیری هم در اسلام مادون الحده، یعنی همون تازیانه، این که شما به جاش بیاید مجازات مالی تعیین کنید، زندان تعیین کنید، تبعید در اینا رو حق ندارید، شما خارج از اون چارچوبی که شارع مشخص کرده. بعد میگه که فی الحقیقت سلطنت قوه اجرائیه فی الحقیقت سلطنت قوه اجرائیه احکام اسلام است، پس تحصیل عدالت به اجرای احکام اسلام است. اگر بخواهند بست عدالت شود باید به این دو فرقه بشود، یعنی حمله احکام یعنی مجتهدین و اولشتوکت من اهل الاسلام جمع سلاطی. این از راه تحصیل عدالت صحیحه نافعه. این که شما با مشروطه مهد عدالت برقرار کنید، نه، برقراری عدالت یکی با سلطنت است، یکی هم با احکام، با حکام شریعت است، نه نمایندگان مثلا بقال و بزاز و نه اصلا. بله، معتقد بودن که مشروطه به معنای از بین بردن احکام اسلامه و الا قبول داشتن که سلاطین ظلم میکنن. میگفتن جلوی ظلم سلاطین رو بگیرید، بگید که شما باید در چارچوب شریعت رفتار کنید. این که در چارچوب شریعت رفتار کنید مستلزم این نیست که بیاد مجلسی درست کنید، قانونی بنویسید، اونم توسط نمایندگان مردم. اینا رو میگفتن خلاف شرع. از جمله از مواد قانون اساسی تقسیم قوای مملکت است به سه شعبه، که اول قوه مقننه است و این بدعت و ضلالت محض است، زیرا که در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل حکم هر که باشد، و اسلام ناتمامی ندارد که کسی او را تمام نماید، و در وقایع حادثه باید به باب الاحکام که نواب امام علیه السلام هستن رجوع کنند و او استنباط از کتاب و سنت نماید، نه تقنین و جهل. این هم فرازهایی از عبارتهای کتاب حرمت مشروطه. یه سری موارد دیگه هم هست از رساله های دیگه، من انتخاب کردم که به بحث ما ارتباط پیدا میکنم و براتون نقل کنم، چون وقت گذشته اونا رو میذاریم برای جلسه آینده. حالا درست دوست جلسه آینده سعی میکنیم بحث مقدماتی رو جمع بکنیم. یه نمونه هایی رو هم از علمای عصر جمهوری اسلامی براتون نقل خواهم کرد که اونها هم در از مسئله قانون گذاری شبیه همین مواردی که از عصر مشروطه براتون عرض کردم، شبیه این رو، این موضع گیری رو دارن نسبت به مقوله قانون گذاری. بعد از این که این مسئله پیشینه قانونگذاری و مواضع علما در برابر پدیده به نام قانونگذاری رو مروری برش کردیم، بعد ما برسیم به مباحث اصلی خودمون، ببینیم اصلا منظور از قانونگذاری چیه، آیا غیر از احکام شریعت اصلا خداوند اجازه داده کسی قانون وضع بکنه ولو شخص پیغمبر باشه، چه برسه به شخص غیر معصوم در عصر غیبت. حالا اینا مباحثی که انشاءالله در خلال جلسات آینده مطرح می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله. حالا این چند جلسه رو باید بگذارونیم.